در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه 4 شهریور ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه اوت سال 2019 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سلام گرم همه ما در این رادیو به یکایک که شما شنوندگان خوبمون هر کجای جهان که هستید، در ایران یا خارج از اون. الهه روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و رضا جمالی همکارم در صفحه نخست همکاران است که با تازه ترین خبرها اینجاست، از او بشنوید.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در توییتی نوشت که مسیر پیش رو دشوار است اما ارزشش را دارد. این دیدار در شهر بیارتس محل اجلاس سران گروه 7 برگزار شد. آقای ظریف در توییت خود نوشته که دیپلماسی فعال ایران برای تحقق تعامل سازنده ادامه دارد. به گزارش رویترز یک مقام فرانسوی گفته که مذاکرات مثبت بوده و در جریان اجلاس سران گروه 7 در یک شنبه شب و روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. تا کنون جزئیات این مذاکرات اعلام نشده است. پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که محمد جواد ظریف به شهر بیارتس به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برای ادامه رایزنی‌ها درباره ابتکارات اخیر میان رؤسای جمهوری ایران و فرانسه سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، هواپیمای حامل وزیر خارجه ایران ساعتی پیش راهی تهران شد. رئیس شورای اروپا از 7 قدرت اقتصادی جهان خواست یک بار دیگر تلاش کنند تا درباره ایران به زبان مشترک برسند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در شهر بیارتس فرانسه محل برگزاری نشست گروه 7 با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشته گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمینه آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. سه عضو اروپایی این گروه فرانسه، بریتانیا و آلمان ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران می‌گویند به تلاش‌های خود برای نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. شبه نظامیان حوثی در یمن شامگاه یکشنبه اعلام کردند با 10 موشک بالستیک فرودگاه جیزان در جنوب عربستان سعودی را هدف قرار دادند. به گزارش رویترز جزئیات بیشتری درباره این حملات موشکی منتشر نشده و مقامات عربستانی نیز هنوز درباره این حمله واکنشی نشان ندادند. فرودگاه جیزان در جنوب عربستان نزدیک دریای سرخ قرار دارد و در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی و موشکی حوثی‌های تحت حمایت ایران قرار گرفته است. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی بارها ایران را متهم به ارسال موشک و دیگر تجهیزات جنگی به حوثی‌ها کرده است، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند. دو مقام نزدیک به گروه شیعه هشت شعبی عراق که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند، روز یکشنبه از حمله تازه‌ای به مقر این گروه در استان انبار در مرز با سوریه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها این گروه شبه نظامی اعلام کرد که 2 تن از جمله یک فرمانده این گروه در جریان حمله یک پهپاد ناشناس کشته شدند. حمله یاد شده به مقر این گروه در 15 کیلومتری مرز سوریه و در داخل خاک عراق صورت گرفته است. این پنجمین حمله به پایگاه‌های هشت شعبی از 28 تیر ماه تا کنون است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پنجشنبه گذشته گفته بود کشورش نه تنها در عراق بلکه در همه منطقه علیه ایران اقدام می‌کند، روز یکشنبه دوباره تأکید کرد که اختیارات لازم را به ارتش داده تا علیه هر مکانی که نیروهای تحت حمایت ایران در آن حضور دارند اقدام کنند. عراق یا ایران هنوز نسبت به این حمله جدید واکنشی نشان ندادند. کارگران کارخانه هپکوی عراق روز یکشنبه در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی وضعیت این واحد و پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نامیدند، راهپیمایی و در مقابل دفتر نماینده این شهر در مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، کارگران همچنین به وضعیت مدیریت کارخانه هپکو و مشکلات بیمه خود نیز اعتراض داشتند. بر اساس این گزارش پس از گذشت 5 ماه از سال، کارگران تنها دستمزد کامل 1 ماه و علل حساب ماهای فروردین و اردیبهشت خود را دریافت کردند. تجمع کنندگان با اشاره به کاهش میزان تولید در سال جاری گفتند به دلیل کمکاری سهامدار و شیوه مدیریتی گرفته شده از سوی سازمان خصوصی سازی نگران امنیتی شغلی خود هستند. به گزارش ایلنا در ماهای اخیر به دلیل نبود کار، کارفرما مرخصی اجباری و بدون حقوق به کارگران داد که موجب نگرانی آنان شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف پس از دو روز در سفری غیر منتظره دوباره به فرانسه بازگشت و با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و حالا میگوید مسیر پیش رو دشوار است اما ارزشش را دارد.
به نظر من رفتن آقای ظریف به اجلاس G7 از اهمیت مهمی برخورداره. این به معنی این هست که احتمالاً مذاکراتی که شده در شب گذشته در اجلاس لازمش این بوده که ایشون رو بخوان که بتونن بیشتر باشون صحبت بکنن.
مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی میگوید ایران ائتلاف به رهبری آمریکا برای امنیت ناوبری آزاد در خلیج فارس را تحمل نکرده و با آن مقابله خواهد کرد.
آمریکا داره این ائتلاف نظامی رو به وجود میاره. فرماندهان سپاه پاسداران به رغم تمام صحبتهایی که میکنن نمیتونن جلوش بگیرن. صحبتهایی رو که مقامهای ایرانی نظامی کردن در این ارتباط بیشتر جنبه تبلیغاتی داره به مصرف داخلی.
خبرهای ورزشی و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری و ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه در توییتی نوشت که مسیر پیش رو دشوار است اما ارزشش را دارد. این دیدارها در شهر بیاریتس محل اجلاس سران گروه 7 برگزار شد. محمد جواد ظریف در توییت خود نوشت که دیپلماسی فعال ایران برای تحقق تعامل سازنده ادامه دارد. روزبه بلهری از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام فرانسوی مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با مقام‌های آن کشور را مثبت توصیف کرد و گفت یک شنبه شب و روز دوشنبه مذاکرات در جریان اجلاس سران گروه 7 ادامه خواهد یافت. سفر محمد جواد ظریف به بیاریتس محل اجلاس سران گروه 7 در شرایطی انجام شد که یک مقام کاخ سفید گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش در جریان این سفر قرار نگرفته است. در همین ارتباط عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت که سفر محمد جواد ظریف به بیاریتس به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه به منظور ادامه رایزنی‌ها درباره ابتکارهای اخیر میان رؤسای جمهوری دو کشور انجام شده است. در این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه هواپیمای حامل وزیر امور خارجه ایران راهی تهران شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره تلاش‌های فرانسه برای نجات برجام و میانجیگری برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا انتشار یافته بود. خبرگزاری‌های فرانسه و آسوشیتد پرس گزارش دادند که رئیس جمهوری فرانسه در جریان نهار کاری روز شنبه خود با دونالد ترامپ همتای آمریکایی‌اش جزئیات طرح کاهش تنش‌ها با ایران را به او توضیح داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام کاخ الیزه گزارش داد که رهبران آمریکا و فرانسه در دیدار روز شنبه خود بر سر مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای ایران نقاط مشترکی یافتند. امانوئل مکرون روز یکشنبه در حاشیه دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت بحث‌هایی درباره ایران داشتیم که بر دو موضوع متمرکز بود. هیچ یک از اعضای گروه 7 نمی‌خواهد ایران به بمب اتمی دست یابد و همه اعضا خواستار ثبات و صلح در منطقه هستند.
از روزبه بلهری میشنیدیم و در همین رابطه دقایق پیش دیدگاه مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا را جویا شده ایم.
به نظر من رفتن آقای ظریف به اجلاس G7 از اهمیت مهمی برخورداره. این به معنی این هست که احتمالاً مذاکراتی که شده در شب گذشته در اجلاس لازمش این بوده که ایشون رو بخوان اونجا که بتونن بیشتر باشون صحبت بکنن. چیزی که فعلا برای ما مشخص نیست این است که آیا واقعا این ابتکار عملی که آقای مکرون در پیش گرفتن مورد قبول دولت آقای ترامپ هم خواهد بود یا نه، و حتی اگر ایشون در فرانسه چنین قولی بده بعید نیست که بعد از اینکه بازگردن به امریکا تغییر نظر بدن. ولی به هر حال اگر اینجوری نشه به نظر من چارچوب توافقی که دارن میکنن احتمالا یک چیزی در راستای این هست که امریکا اجازه بده تحریم های نفتی ایران رو در رابطه با خرید نفت احتمالا از دو کشور مهم چین و هند ایران ادامه بده و در ازای اون ایران قبول بکنه که از غنی سازی بیشتر اورانیوم دست برداره و دو طرف این رو به عنوان یک فرصتی احتمالاً نگاه خواهند کرد که ببینن هر کدوم چقدر پایبند این مسئله هستن. اگر وضع خوب پیش بره اون وقت به مسائل دیگر مورد مناقشه مانند مسئله فعالیت‌های موشکی ایران یا فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه بپردازد.
آقای بروجردی، محمد جواد ظریف در توییت خودش نوشته که دیپلماسی فعال ایران برای تحقق تعامل سازنده ادامه دارد. از دیدگاه شما منظور از تعامل سازنده تعامل با آمریکا هم خواهد بود و تا چه حد موضوع ائتلاف برای تامین ناوبری امن در خلیج فارس هم میتونه در این مذاکره مورد بحث قرار گرفته باشه؟ هرچه باشه،
من خیلی حقیقتا الان با وجود این تحولات این 24 ساعت اخیر باز هم آنچنان خوشبین نیستم که ما یک گشایشی در رابطه بین ایران و امریکا خواهیم دید. فکر میکنم خیلی از این مسئله دور هستیم، ولی به هر حال اگر تلاش آقای مکرون بخواد به یک جایی برسه، احتمالاً مسئله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هم بخشی از مذاکراتی بوده که با ایران شده. یعنی اگر قرار ایران امتیازی بده، احتمالاً هم در رابطه با مسئله امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و هم مسئله عدم پیش بردن بحث غنی‌سازی اورانیوم.
از دیدگاه شما در حال حاضر موضع فرانسه در رابطه با ایران چه هست و چگونه تلاش‌هایی را آغاز کرده؟ این چه گفتگوهایی است که پس از 48 ساعت دوباره باید آقای ظریف باز می‌گشت به فرانسه و با وزیر امور خارجه این کشور در موردش صحبت می‌کرد؟ آیا موضع فرانسه از دو روز پیش تا به حال تغییر کرده؟
باید به خاطر داشته باشیم که آقای ماکرون در عرض این چند ماه گذشته چندین بار نماینده ویژه خودش رو به تهران فرستاده و سعی کرده که یک نقش میانجی بین ایران و امریکا بازی بکنه و مسئله برجام رو بتونن نگه دارن. من فکر میکنم که اتفاقی که در این 48 ساعت اخیر افتاده، احتمالاً آقای ماکرون در نشست اولیه سران G7 از پیشرفت مذاکرات خودشون با آقای ظریف صحبت کردن. احتمالاً سوال‌های مطرح شده که نیازمند بحث جدل بیشتری با آقای ظریف بوده، بنابراین از ایشون خواستن که بیاد به محل اجلاس که بتونن مرتب تر صحبت بکنن و بعد دوباره آقای ماکرون پاسخ آقای ظریف رو ببره و به دیگر سران G7 ارائه بکنه. برای این خیلی در ادامه فعالیتی است که فرانسه این مدت انجام داده. به نظر من با در نظر گرفتن اینکه نخست وزیر ژاپن هم در این اجلاس هست و کسی است که در دور قبلی سعی کرد برای مذاکره با ایران بره، احتمالاً آقای ماکرون با ایشون هم مشورتی کردن که سعی بکنن که آن چیزهایی که دولت مردان ایران در دیدارشون با نخست وزیر ژاپن هم به عنوان خواسته های خودشون روی میز گذاشتن، یک مقدار در رابطه با اونها قدم عملی بردارن که بتونیم یک گشایشی رو احتمالاً نظاره‌گر باشیم.
وقتی که محمد جواد ظریف برای مذاکره با ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه رفته بود، کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا از حضور محمد جواد ظریف در شهر اجلاس گروه 7 اطلاعی نداره، اصلا ابراز تعجب کرده بود. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ چگونه ممکنه که آقای ظریف فرصت کرده باشه از ایران به فرانسه بره اما رئیس جمهوری آمریکا فرصت نکرده باشه که در جریان حضورش قرار بگیره؟
ببینیم، ما از همون روز اول این اجلاس داریم حرفای ضد و نقیضی میشنویم. در وهله اول آقای ماکرون گفت که تمام این 7 سران این کشورها به توافق رسیدن، بعد پرزیدنت ترامپ گفت که نه، من راجع به مسئله حرفی نزدم، توافقی نکردم و دیگران آزادن هر کاری که میخوان بکنن، با ایران وارد مذاکره بشن و غیره و غیره. و این حرف هم فکر میکنم که آگاه نبودن ایشون هم از اومدن آقای ظریف باز میتونه نمونه دیگری باشه، یا از اینکه ارتباطات در اونجا کاملا واضح و مشخص نیست. یعنی این مثلا یک ابتکار آقای ماکرون هست که در کنار داره این چیزها رو پیش میبره، یا اینکه پرزیدنت ترامپ اطلاعی کافی از آن چیزی که در شرف صورت گرفتن بوده با خبر نبوده. بنابراین فکر میکنم حالا یک چند روزی لازم هست تمام بگذاره تا ببینیم که موضع رسمی دولت امریکا در قبال این تحولات چه خواهد بود.
درباره اینکه ظریف پس از دیدار با مقام‌های فرانسه گفته است که مسیر پیش رو دشوار است اما ارزشش را دارد، با دیدگاه مهرزاد بروجردی رئیس دانشکده روابط بین الملل دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که حسین دهقان، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح، میگوید ایران با تلاش‌ها برای تشکیل ائتلافی به رهبری آمریکا برای تأمین امنیت ناوبری در خلیج فارس مقابله کرده و آن را تحمل نخواهد کرد. ساعتی پیش تحلیل حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، را در این باره جویا شده ایم.
این سخنان در این برهه خاص زمانی نشون میده که یک ناهمسویی کامل بین سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی و وزارت امور خارجه و بخش دیپلماتیک وجود داره. در حالی که محمد جواد ظریف با پرزیدنت مکرون صحبت کرده و قراره که از طریق اون یک گشایشی پیدا بشه در ارتباط به تنشی که بین ایران و آمریکاست، فرماندهان سپاه پاسداران درست عکس این دارن عمل میکنن. فرمانده سپاه پاسداران حسین سلامی میگه که تحریم یک فرصت هست، همون حرفایی رو میزنه که آیت الله خامنه‌ای میزنه. این ناهماهنگی واقعا آشکاره بین دو تا قطب در ایران، بخش دیپلماتیک و بخش نظامی. آقای دهقانم که این حرف رو میزنه، تاکید بکنم که ائتلاف رو آمریکا تشکیل خواهد داد، ایشون نمیتونن کاری انجام بدن. بعضی از کشورها هم بهش پیوستن، بریتانیا پیوسته، استرالیا پیوسته، بحرین گویی اینکه بنیه چنانی نداره به هر حال پیوسته، و شمار دیگری از کشورها اگر ناو یا یکان نمیتونن بفرستن برای اسکورت کشتی‌ها، بیشک از نظر مالی آمریکا رو کمک خواهند کرد. آمریکا داره این ائتلاف نظامی رو به وجود میاره، فرماندهان سپاه پاسداران به رغم تمام صحبتایی که میکنن نمیتونن جلوشو بگیرن. آمریکا به کار خودش ادامه میده. صحبتهایی رو که مقامهای ایرانی نظامی کردن در این ارتباط بیشتر جنبه تبلیغاتی داره به مصرف داخلی.
با وجود اینکه شما میگید این تنها مصرف داخلی داره، اما حسین دهقان، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، میگه که یقینا اجازه نخواهیم داد که ائتلافی در منطقه ما ایجاد شود و ما حتما این وضعیت رو تحمل نخواهیم کرد. درست یک ماه پیش، دوم مرداد ماه هم، باز حسین دهقان گفته بود که هر تغییری در وضعیت تنگه هرمز به رویارویی منجر خواهد شد. شما تصور میکنید که این رویارویی تا چه حد محتمل باشه، به ویژه اینکه بریتانیا یک کشتی جنگی دیگر رو، یعنی سومین رزم ناو خودش رو، به منطقه خلیج فارس در حال اعزام است؟
ببینید، از نظر سیاسی خوب اختلافاتی هست بین آمریکا، کشورهای اروپایی در ارتباط با برجام و مسائل دیگه، ولی به رغم اون میخواد یک ائتلاف به حساب همکاری نظامی به وجود بیاره و اینو بین‌المللی بکنه، تقریبا چیزی شبیه جنگ نفکشا در قالب جنگ 8 ساله. از نظر عملی واقعا ارتش یا اینکه سپاه نمیتونه کار رو انجام بده، چون آمریکا این ائتلاف را تشکیل داده و ادامه خواهد داد. ولی اگر بخواد اشکالاتی پیش بیاد، مزاحمت‌های در تنگه هرمز به وجود بیاد، یا بخواد اقداماتی را قایق‌های سپاه پاسداران انجام بدن در مقابل تردد آزاد کشتی‌ها، میتونه منجر به درگیری بشه. ولی یک نکته اساسی اینی که اصلا وجود این ائتلاف در منطقه باعث میشه که تنش بره بالا، و وقتی که تنش بالا بره و دست هر دو طرف روی ماشه باشه، این باعث اشتباهات و باعث محاسبات نادرست میشه و میتونه به درگیری منجر بشه.
آقای آریان، حالا از دیدگاه شما درگیری تا چند اندازه محتمل هست؟
خب هیچ کدوم از کشورها نمیخواند. آمریکا بارها گفته که ما نمیخواهیم وارد درگیری نظامی با ایران بشیم. ایران هم همین حرف زده، گفته ما دنبال درگیری نظامی نیستیم، ولی اگر مسئله پیش بیاد از خودمون دفاع میکنیم. همین حرفی رو که آمریکا زده. ظاهرا هیچ کدومشون نمیخوان. ولی وقتی ما روند این اقدامات رو نگاه میکنیم، یکی همین صحبتهایی رو که فرماندهان سپاه پاسداران میکنن، مسائلی رو که در ارتباط با نظامی کردن مسائل در خلیج فارس ما میبینیم، مسائلی رو که در ارتباط با لنگرگاه فجیره پیش اومد برای اون کشتی ها یا برای دو کشتی دیگر در دریای عمان، همه اینها باعث خواهد شد که واقعا ضمن اینکه تنش میره بالا، نمیشه اون احتمال درگیری رو از نظر دور داشت. این احتمال همیشه وجود داره، و این رو هم بایستی تاکید بکنم که شوربختانه اگر درگیری پیش بیاد، این یک درگیری محدود نخواهد بود. این میتونه به صورت تصاعدی بره بالا و یک درگیری تمام عیار بین دو کشور، ایران و آمریکا، باشه، به اضافه اون ائتلافی که کشورهای عربی و اسرائیل پشت آمریکا هستند، و میتونه فاجعه بار باشه هم برای ایران و هم برای امنیت منطقه.
از حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا می شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوشین جعفری، عکاسی که به اتهام اثبات نشده گرداندن یک حساب توییتری مخالف نظام بازداشت شد و زیر بازجویی است، پیامی بر روی تلفن شیوا نظر آهاری، فعال مدنی و زندانی پیشین گذاشته است. پیامی که در نوع خود تکان دهنده و عجیب است. انتشار این پیام واکنش بسیاری از کاربران فارسی زبان را در توییتر برانگیخته است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
3 هفته پس از بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، به اتهام گرداندن یک حساب توییتری مخالف نظام جمهوری اسلامی، حالا شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، با انتشار یک پیام صوتی از سوی خانم جعفری که ظاهراً از درون زندان به تلفن او زده شده، خبر از فشارهای شدید بر این زندانی می‌دهد. نوشین جعفری در این پیام صوتی 30 ثانیه‌ای در حالی که گریه می‌کند از شیوا نظر آهاری می‌خواهد که یوزرنیم و پسورد حساب توییتری یار دبستانی را برای او ارسال کند تا به گفته خودش از زیر فشارهای شدیدی که بر او اعمال شده خارج شود.
شیوا جان، من اینجا خیلی تحت فشارم. خواهش می‌کنم یوزرنیم و پسورد و ایمیل اکانت یار دبستانی تو توییتر رو بده.
حساب توییتری که نوشین جعفری را به اتهام آن بازداشت کردند، یار دبستانی نام دارد که در 1-2 سال اخیر با پرداختن به مسائل سیاسی ایران و نیز نقد مذهب فعال بوده است. با این حال پس از بازداشت خانم جعفری، بسیاری از دوستان و نزدیکان او نوشتند که انتساب چنان حسابی در توییتر به او یک اتهام است، چرا که وی هرگز به مسائل سیاسی یا نقد مباحث مذهبی علاقه ای نداشته است. شیوا نظر آهاری که خود چندین سال را به دلیل فعالیت در حوزه های حقوق بشری و حقوق کودکان در زندان های ایران به سر برده، درباره این پیام صوتی نوشته است که حتی از وجود حساب توییتری یار دبستانی بیخبر بوده است و در این حال هرگز به اعتقادات مذهبی دیگران توهینی نمی کند. خانم نظر آهاری در این حال می افزاید که پیام خانم جعفری زیر فشار و به قصد به گفته او جمع کردن پرونده‌ای که به رغم هیاهوی بسیار مدرکی برای اثبات رابطه خانم جعفری با آن یافت نشده انجام می شود تا تقصیر را به سمت دیگری منتقل کنند. رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره پیام صوتی ارسالی نوشین جعفری از زندان و عموماً دلیل چنین رفتاری از سوی نهادهای امنیتی ایران میگوید:
این عمل وحشتناک و ضد انسانی قبلاً شاید به طور عکس اجرا میشد، یعنی مثلا صدای مادر زندانی رو در یه وضعیت ناراحت کننده ضبط میکردن برای زندانی پخش میکردن، یا صدای فرزند زندانی رو، من به یاد دارم پسر آقای هدا صابر مرحوم و شریف، پسرش رو صداش رو در حالی که آدم ربایی کردن و تو ماشین در حال ضرب و شتم بود صداش رو ضبط کرده بودن برای پدرش پخش کردن. اما به طور عکس خب خیلی به ندرت اتفاق میفته و من فکر میکنم این عمل دو تا دلیل داره. یکی این که میخوان فضای رعب و وحشت ایجاد بکنند و این فضای رعب و وحشت مانع از اعتراضات بشه، مانع از نارضایتی هایی که ممکنه به اعتراض منجر بشه. ما در هفته های اخیر شاهد بودیم که احکام بسیار سنگینی برای روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی و اجتماعی سیاسی صادر کردن که معنایی جز ایجاد رعب و وحشت نداره، برای اینکه ممانعت بکنن از موارد مشابه. عامل دومش هم معمولا مواقعی است که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی میخواد نرمشی نشون بده و برای اینکه این ضعف تلقی نشه در واقع در داخل قدرت نمایی میکنه. اما هر کدوم از این گمانه‌زنی‌ها یا هر عامل دیگری باشه، این عمل ضد انسانی بسیار غیر اخلاقی، غیر دینی است و وحشتناک و قابل محکومیت هست و به هر دلیلی باشه این عمل ضد انسانی بایستی جلوش گرفته بشه.
شیوان نظرآهاری درباره تاریخ دریافت این پیام صوتی گفته است که چهارشنبه 30 مرداد آن را دریافت کرده. این در حالی است که خبرها حاکی از تماس روز جمعه 1 شهریور 3 روز بعد خانم جعفری از زندان با خانواده اش پس از 16 روز بیخبری است، اگرچه در این تماس درباره اتهاماتش چیزی نگفته است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و البته وسط البته نوبت میرسه به شما ورزش دوستان و خبرهای ورزشی، اونا رو بشنویم از فریبرز غریب.
تیم والیبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی زیر 19 سال جهان در تونس یک شنبه شب برابر تیم مدعی ایتالیا با نتیجه 1-3 مغلوب شد. نوجوانان والیبالیست ایران با 2 شکست و 2 پیروزی در گروه B به عنوان تیم سوم راهی مرحله حذفی شدند و احتمالاً در این مرحله باید با حریف قدری به نام کوبا مسابقه بدهند. در آخرین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا در کره جنوبی روز یکشنبه تیم ملی والیبال بانوان ایران برای کسب عنوان 7 مقابل تیم اندونزی به میدان رفت و در حالی که 2 گیم اول را به حریف واگذار کرده بود در 3 گیم بعدی پیروز شد و در مجموع با نتیجه 3-2 از سد اندونزی گذشت و در رتبه 7 آسیا قرار گرفت. زنان ملی پوش والیبال ایران در این رقابت‌ها در مجموع 2 پیروزی مقابل تیم‌های هنگ کنگ و اندونزی به دست آوردند و 3 شکست برابر تیم‌های کره جنوبی، تایلند و چین تایپه متحمل شدند. تیم ملی والیبال زنان ایران با صعود به جمع 8 تیم برتر آسیا جواز حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک را به دست آورد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در یک گفتگوی خبری برای خبرنگاران در مورد شرح وظیفه‌شان خط و نشان کشید و تأکید کرد که آنها در محافل فوتبالی از مسئولان فقط سوال فوتبالی بپرسند که در غیر این صورت کارت خبرنگاری آنها ضبط و خودشان هم از کار محروم خواهند شد. مهدی تاج در توضیح بیشتری در این مورد گفته
کل رسانه‌هایی که میان باید تو یه رو فقط راجب خود اون مسابقه از سرمربی سوال کنن. خبرنگاری هم از هر رسانه‌ای باشه سوال بی ربط بپرسه ما کارتش رو ضبط میکنیم و قانونا بهمون اجازه میده که تا 4 سال محرومش کنیم.
یک مقام ورزشی ایران روز یکشنبه به طور رسمی اعلام کرد ورود بانوان به ورزشگاه‌ها برای دیدن بازی‌های ملی فوتبال از روز 18 مهر روز بازی تیم ملی ایران برابر کامبوج در ورزشگاه آزادی تهران آزاد است و منع این نخواهد داشت. بعد از هشدار فیفا به مسئولان ورزشی ایران و تعیین روز 9 شهریور ماه به عنوان آخرین مهلت برای رفع ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه، طی چند روز گذشته چند مقام ورزشی ایران از جمله وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال روی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در بازی‌های ملی تاکید کردند و روز یکشنبه هم جمشید تقی‌زاده معاون امور حقوقی و مجلس وزارت ورزش این موضوع رفع ممنوعیت را به طور رسمی اعلام کرد. و در ادامه هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب منچستر سیتی 3-1 بورموس را شکست داد و با 7 امتیاز در ردیف دوم پشت سر لیورپول 9 امتیازی قرار گرفت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو اونجا دنبال کنید. اگر همین الان سری بزنید میبینید که دبیر کل حزب الله لبنان میگه که ارتش اسرائیل از امشب باید منتظر پاسخ باشه در مورد سفر غیر منتظره محمد جواد ظریف به فرانسه. خواهید خون و بسیاری دیگر. خب عزیزان، امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان و سازگار باشه و شما هم دیدگاه‌های خودتون رو با 00420221122112 در میون بگذارید. خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراض ممنوع، از پخش کردن گل در واگن مترو گرفته تا نوشتن نامه و اعتراض به استبداد جنسیتی. زنان ایرانی به بهانه‌های مختلف بازداشت می‌شوند. با من رویا کریمی مجد، برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
ما 14 تن در برابر همه نابرابری‌ها به پا خواسته و خواهان رفع تبعیض هستیم و دیگر نمی‌توانیم نگاه حقارتبار نظام را در مورد خودمان بپذیریم.
آثار استعفا و کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برچیده شدن سیطره ولایت مطلقه فقیه و همه عوامل حکومت اسلامی از کشورم هستم.
ما می‌خواهیم تدوین قانون اساسی ایران بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و نگاه آن بر کنوانسیون‌های جهانی باشد. ما می‌خواهیم همراه با مردم عزیز ایران فریاد زنیم جمهوری اسلامی باید برود و حکومت سکولار دموکرات تشکیل گردد.
حال که با وضوح مشخص شده است که نه تنها اصلاح طلبان همدست اقتدارگرایان در سرکوب مردم بوده و هستند، بلکه آپارتاید در اشکال مذهبی و جنسیتی بخشی از ذات جمهوری اسلامی است. ما به این نتیجه رسیدیم که نه تنها جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است، بلکه تنها راه حل انحلال جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
جمهوری اسلامی طی 40 سال حکومت به هیچ گونه از نیازها و مطالبات اساسی مردم پاسخ نداده و اعتراض کنندگان رو مورد پیگرد حکومتی قرار داده و جان آنها، برخی از آنها رو گرفته و به زندان افکنده.
امروز ما در برابر نابرابری های حقوقی و جنسیتی معترض بوده و با تمام وجود و با تمام توان به پا خواسته تا براندازی حکومت آخوندی و برقراری حکومت سکولار دموکرات بر جای نقیب نشست.
از همه مردم عزیزم تقاضا دارم سکوت 40 ساله رو بشکنن و با ما یک صدا بشن. نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ.
این صدای تعدادی از 14 زنی بود که با امضای نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار استعفای او شده بودند. زنانی که حالا دست کم 5 تن از آنان بازداشت شدند. آنگونه که رضوان مقدم فعال زنان ساکن برلین میگوید، لااقل در مورد شهلا انتصاری که روز 5 شنبه 31 مرداد ماه بازداشت شد، معلوم نیست که کدام ارگان اطلاعاتی آنها را بازداشت کرده است.
متاسفانه مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی، حالا هنوز معلوم نیست از طرف اطلاعات سپاه بودن یا ارگان دیگه، در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره، هم از نظر قلبی و هم از چند ماه اخیر عمل جراحی خیلی سختی داشته، مشکل فشار خون داره و مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
اما جرم این بازداشت شدگان چه بوده؟ آنها در بیانیه خود در اعتراض با آپارتاید جنسیتی که آن را حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی دانستند، نوشتند که علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی آنها را محو کرده به پا خواستند. گیتی پورفاضل از امضا کنندگان این بیانیه در مورد هدف آنها از انتشار این متن میگوید:
هدف ما همون شعارهایی بود که ما اول انقلاب میدادیم. ما به دنبال دموکراسی بودیم، میخواستیم اصول دموکراسی در این مملکت پیاده بشه که بزرگترین پایش اندیشه آزاد و اندیشه و بیان آزاد هست که ما الان 40 سال از اون محروم شدیم. شما ببینید که در کشور ما چی میگذره. واقعا حق مردم پایمال میشه به دلیل اینی که از احساسات مردم سوء استفاده شد و آمدن با کلمه جمهوری مردم رو گول زدن، اسلامی رو در کنارش نشوندن و بعد هم که آمدن گفتن اصول اسلامی باید پیاده بشه. خب پس این وقت مسئله جمهوری چی میشه؟ معنای جمهوری چی هست؟ معنای جمهوری این هستش که این مردم هستند که حاکمیت رو تفویض میکنن به مسند نشینانی که در بالا نشستن و باید مملکت رو اداره بکنن. الان مردم ما چه مشارکتی در پیشبرد اهداف خودشون دارن؟ چه مشارکتی در امور سیاسی خودشون دارن؟
بر اساس اخبار منتشر شده تا کنون نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهانبین و شهلا انتصاری بازداشت شدند. بازداشتی که به گفته منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند، در ادامه سیاست‌های 40 سال گذشته جمهوری اسلامی است.
در واقع بحث کردن بر سر مسئله زنان عموماً جرم محسوب شده، چه به شکل مسالمت آمیزش، چه به شکل حرکت‌های فردی، چه به شکل اعتراض‌های مدنی، اصولاً جرم انگاری شده. ولی به هر حال این فقط بحث آپارتاید جنسی نیست. دوستانی که شجاعانه این نامه را امضا کردند، خواست‌های دیگری هم داشتند و این خواست‌ها نشانه گرفته موجودیت جمهوری اسلامی را. هرچند اگر این نشانه گیری هم این نام نداشت، این برخورد بر سوی جمهوری اسلامی می شد. در این که این خواست می تونه طور دیگری مطرح بشه، می تونیم بعداً روش صحبت بکنیم، این که چه اشکالی داشت، چطور می تونه هزینه رو کمتر کنه، چطور می تونه عمومی تر بشه، چطور می تونه بسیج عمومی رو جلب بکنه. اینها نقط هایی که میشه به حرکت این خواهران شجاع گرفت. در شجاعت حرکت اینها حرفی نیست، در این که جمهوری اسلامی با اینها برخورد بسیار بسیار خشونت آمیز و غیر عادلانه و سرکوبگرانه هم کرده بحثی نیست. ولی هیچ کدوم اینها مانع از این نمیشه که ما یک حرکت رو در تمامیت خودش نگاه کنیم.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
امضا کنندگان نامه خطاب رهبر جمهوری اسلامی همچنین تاکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایرانی سلب شده و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشوده به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار شده است. استناد این نامه در آخرین مورد میتواند به سه زنی باشد که به اتهام حضور در متروی تهران در روز 8 مارس به 55 سال زندان محکوم شد. مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از معترضان به حجاب اجباری هستند که هم اکنون در زندان قرچک به سر میبرند. اما چرا جمهوری اسلامی این چنین در برابر زنان سفارایی میکند؟ سمانه سوادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، پاسخ میدهد.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی کاملا متوجهه که دامنه این حرکت ها در یک واگن متوقف نمیشه، خیلی فراتر از اینها میره. در طول دهه گذشته به واسطه فعالیت در شبکه های مجازی، حتی افزایش مهاجرت ایرانیان باعث شده که آگاهی زنان نسبت به آن چیزی که میخواهند و آن چیزی که حق خودشون هست افزایش پیدا کنه. و جمهوری اسلامی هم کاملا میدونه که مسئله فقط روسری نیست، مسئله فقط حجاب نیست، مسئله حق انتخاب زنان بر بدنشون هست. فکر میکنم ما زنان در ایران در یک قفسی بودیم که شاید تا 2 دهه قبل جمهوری اسلامی هر از گاهی در قفس رو باز میکرد و به ما یک آزادی های خیلی محدودی میداد. مثلا در یک بازی خاص زنان اجازه داشتن برن یک بازی والیبال رو ببینن و بسیار هم خوشحال میشدن. اما الان این آگاهی انقدر افزایش پیدا کرده که حکومت کاملا میدونه که اگر در این قفس باز بشه، این زنان دیگه قابل کنترل نیستن. دیگه فقط این که بخوان حق حجاب اختیاری رو در واقع داشته باشن خواستشون نیست و میخوان دامنه این حق انتخاب رو گسترش بدن به تمام عرصه‌های دیگه زندگی.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل و مشکلات زنان ایرانی با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیه پیام خودتون رو به شناسه کاربری فردگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.